درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 441 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 361 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. تن مزن ای پسر خوش دم خوش کام، بگو بهر آرام دلم نام دلارام. بگو پرده من مدران و در احسان بگشا، شیشه دل مشکن قصه آنجام. بگو بر در لطف ببستی در امید مبند، بر سر بام براب و ز سر بام. بگو بر حدیث و صفت او شر و شوری دارد، صفت این دل تنگ شرر آشام. بگو چون که رضوان بهشتی تو سلایی درده، چون که پیغمبر عشقی هله پیغام. بگو آه زندانی این دام بسی بشنودی، حال مرغی که برسته است از این دام. بگو سخن بند مگو و صفت قند بگو، صفت راه مگو و ز سرانجام. بگو شرح آن بحر که واگشت همه جانها اوست، که فزون است ز ایام و ز اعوام. بگو بر تنور تو بود گرم و دعای تو قبول، غم هر ممتحن سوخته خام. بگو وگر از عام بترسی که سخن فاش کنی، سخن خاص نهان در سخن عام. بگو بر از آن نیز بترسی هله چون مرغ چمن، دم به دم زمزمه بی الف و لام. بگو همچو اندیشه که دانی تو و دانای ضمیر، سخنی بی نقط و بی مد و ادغام. بگو در دفتر سوم هستیم در مثنوی، یعنی هنوز در دفتر سوم هستیم. در قصه ای بودیم که حکایت میکرد پیامبر عبور یک عده از اسیرانی که به دست مسلمان ها گرفتار شده بودند و اسیر شده بودند و در بند بودند تماشا میکرد و میخندید. این اسیران که دست بسته بودند و گرفتار خیلی ناراحت شدند و زیر لب بد و بیرا گفتند که این چه پیغمبریه که ما رو که میبینه اسیر شدیم میخنده. مولانا این رو بیان کرد و بعد یک بحثی رم کرد که هر شکستی بد نیست و خیلی از شکست ها آغاز پیروزی است. ابیات پایانی که خوندیم این بود که گر تو مشک و عنبری را بشکنی، عالمی از فوه ریحان پر کنی. بیت 4500. ور شکستی ناگهان سرگین خر، خانه ها پرگند گردد تا به سر. وقت واگشت حدیبیه به زل، دولت انا فتحنا زد دهل. میگوید که مسلمون ها که به ظاهر در حدیبیه موفق نشدند و یک صلحی کردند و بدون اینکه به مقصود خودشون برسن بازگشتن، این شکست ظاهری در باطن خودش یک فتح و پیروزی داشت و این در واقع اعلام فتح آینده بود. دولت انا فتحنا لک فتحا مبینا تبل و دهلش رو همین این موقع زد. با این بیت ما بحث نوبت گذشته رو تمام کردیم. امروز از بیت 4503 شروع میکنیم که عنوانی طولانی داره به این شرح: سر آن که بی مراد بازگشتن رسول علیه السلام از حدیبیه، حق تعالی لقب آن فتح کرد که انا فتحنا، که به صورت قلق بود و به معنی فتح، چنان که شکستن مشک به ظاهر شکستن است و به معنی درست کردن است مشکی او را و تکمیل فواید اوست. حالا داستان حدیبیه چه بوده؟ در سال ششم هجرت پیامبر که سالها از 6 سال از مکه دور بوده، تصمیم میگیره با جمعی از مسلمون ها به زیارت خانه کعبه بروند. پیش میان تا 20 کیلومتری مکه در محلی به نام حدیبیه. مشرکان به مقابله میان و مانع ورود پیامبر به مکه میشند. گفتگوهایی صورت میگیره. پیامبر میگوید که ما بی سلاح آمده ایم و فقط قصد زیارت داریم. اما مشرکین قبول نمی کنن و یک صلح‌نامه‌ای بین پیامبر و مشرکین منعقد میشه. بعضی مواد رو اونها تحمیل میکنن، پیغمبر امضا میکنه، بعضی مواد رو پیغمبر پیشنهاد میکنه، اونها میپذیرن، یک چیزی نوشته میشه و اصحاب پیامبرم دلخور میشن، ملول میشن از اینکه موفق به زیارت نشدن و از اینکه در واقع یک شکستی حاصل شد. و اون وقت سال بعد فتح مکه صورت میگیره و پیروزی های بعدی که حالا مولانا میخواد به این وقایع اشاره کنه. میگه آمدش پیغام از دولت که رو، تو ز منع این ظفر غمگین مشو. بیت 4503. آمدش پیغام از دولت که رو، تو ز منع این ظفر غمگین مشو، کن در این خاری نقدت فتح هاست، نک فلان قلعه فلان بقعه تو راست. بنگر آخر چون که واگردی تفت، بر قریزه و بر نظیر از وی چه رفت. قلعه ها هم گرد آن دو بقعه ها، شد مسلم و از غنائم نفعه ها. در بیت 4503، یعنی بیت اولی که خواندیم، کلمه دولت اشاره به پروردگار خداوند قدرتمند وحی کرد به پیغمبر که از منع این ظفر غمگین مباش. درست است که ظفر حاصل نشد، پیروزی به دست تو نیامد، اما تو از این واقعه که در حدیبیه رخ داد ناراحت نباش. این پیغامی بود که به قول مولانا از دولت آمد، یعنی از مقام بالای الهی آمد که رو کار خودتو بکن، کندر این خاری نقدت فتح هاست. تو امروز دست به نقد به قول معروف نقدن شکست خوردی، خاری نقد یعنی اون شکستی که الان باش رو به رو هستی، اما در درون این شکست پیروزی ها نهفته است. کندر این خاری نقدت فتح هاست. نک فلان بقعه، نک فلان قلعه، فلان بقعه تو راست. خداوند مژده داد به پیامبر که تو به زودی در آینده قلعه های بزرگ رو فتح خواهی کرد، بقعه های بزرگ، سراها، ساختمان ها، بقعه ها، اینا به تسخیر تو در خواهد آمد. حالا مولانا مثال میزنه از دو تا جنگی که پیامبر در اونها پیروز شده و صاحب قلعه و بقعه شده، یعنی قدرت پیامبر اضافه شده. یکی غلبه بر یهود بنی قریظه، یکی غلبه بر یهود بنی نظیر. بنگر آخر چون که وا گردی تفت، تفت یعنی به سرعت، یعنی وقتی پیغمبر برگشت دیری نگذشت که بر قریظه و بر نظیر از وی چه رفت. البته اینجا یک اشکال تاریخی هست و اون این که فتح این دو قبیله و شکست بنی قریظه و بنی نظیر قبل از سال ششم بوده. منتها مولانا خیلی در بند این ترتیب و تقدم تاریخی نیست، او میخواد که پیروزی رو بیان بکنه که بالاخره این پیغمبر همون پیغمبریست که بر بنی نظیر و بنی قریظه پیروز شده. مفسران مثنوی گفتن که اون فتح بزرگی که بعد از صلح حدیبیه برای پیامبر و یاران او پیش آمد، غلبه بر یهودان خیبر بود و فتح قلعه خیبر. منتها مولانا به بنی قریظه و بنی نظیر اشاره کرده. این دو داستان، یعنی داستان این دو دسته مردمان بنو قریظه و بنو نظیر، در کتاب‌های سیره پیامبر به تفصیل آمده. پیامبر بعد از اون که در مدینه مستقر شد با انواع گروه‌ها معاهده صلح و قرارداد همزیستی امضا کرد، از جمله با قبائل یهود که در اطراف مدینه ساکن بودند. یکی از این قبائل بنو قریظه بود، یکی دیگه قبیله بنی نظیر بودند. اینا یهودی بودند، مال و مکنت فراوان هم داشتند، اقتصاد قوی داشتند، کشاورزی داشتند، نخیلات داشتند، قلعه های محکم داشتند. منتها هر دوی اینها خیانت کردند و عهد شکنی کردند، به اون قراردادی که با پیامبر بسته بودند وفا نکردند. بنو قریظه در جنگ احزاب که مشرکین مکه با هم همدست شدند به جنگ پیامبر آمدند، اینها هم همدست مشرکین شدند. در واقع اینها یهودیانی بودند که ساکن اطراف مدینه بودند، مشرکین که از مکه آمدند، اینا با این که پیمان همزیستی مسالمت آمیز با پیامبر داشتن، دیدن که یه لشکر انبوهی به جنگ مسلمون ها آمده، گفتن دیگه حتما کار مسلمون ها تمامه، ما هم از فرصت استفاده کنیم و اینا هم از پشت در واقع خنجر بزنن. تصمیم گرفتن که مثل یک، یعنی حمله گازنبوری گویی که یه عده از پیش رو حمله کردن، اینا هم از پشت سر به مسلمان ها حمله بکنن. بعد از اینکه جنگ احزاب بدون پیروزی مشرکین به پایان رسید، پیامبر آمد سراغ اینها و این کار به داوری واگذار شد. اون داور مرزی و طرفینی که هم اونا انتخاب کرده بودن هم پیامبر، حکم کرد که مرداشون کشته بشن، زناشون اسیر بشن. تعدادم کم نبود، چند صد نفر گفتن. مرحوم آقای دکتر شهیدی که تاریخ تحلیلی اسلام نوشته و شاید بعضی دیگر از مورخان در درستی این داستان تردید کردند که به این صورتی که مورخان گفتند که پیامبر چند صد نفر رو در واقع دستور داده گردن بزنن، تردید کردند. ولی داستان اونطور که معروفه اینه، داستان بنی قریظه. اما داستان بنی نظیر به صورتی در خود قرآن آمده. تا جایی که بنده می دانم به داستان بنو قریظه در قرآن اصلا اشاره‌ای نشده، ولی داستان بنی نظیر در سوره حشر آمده. قصه اونا چه بوده؟ بهتره که این قصه رو ما از زبان قاضی رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی بخوانیم، از کتاب سیرت رسول الله. قبلا از این کتاب قطعاتی خوانده ایم و عرض کرده ام که قاضی ابرقو که در زمان خودش شهر معتبری بوده، ابرقو قاضی این شهر اسمش بوده رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی، معاصر سعدی بوده. ایشان کتاب مفصلی تحت عنوان سیرت رسول الله نوشته که استاد مرحوم دکتر اصغر مهدوی سالها روی نسخه خطی این کتاب کار کرده و به بهترین وجهی اون رو تصحیح کرده و منتشر کرده. یک گنجینه است برای ادبیات فارسی و زبان فارسی. قصه رو من از سیرت رسول الله میخوانم. غزو دوازدهم، غزو یا غزوه به جنگ هایی میگن که خود پیغمبر هم در اونها حضور داشته و شرکت داشته. غزو دوازدهم غزو بنی نظیر بوده است و حکایت این غزو چنان است که چون عمر ابن امیه از جانب نجد باز پس آمد، بعد از آن که در بئر معونه آن واقعه بر صحابه افتاده بود، در راه که می آمد از قبیله بنی عامر دو کس مرد بکشت. یک عده آمدند خدمت پیغمبر، گفتند که ما می خواهیم اسلام بیاریم، شما یک عده رو بفرستید، گروهی از مسلمان ها رو بفرستید نزد ما که ما رو با اسلام آشنا کنن. پیغمبر هم یک عده مبلغ فرستاد. اینها در راه کمین خوردند اصطلاح و در یه محلی به نام بئر معونه گرفتار توطئه دشمن شدند. گفتند که اگر اشتباه نکنم 70 نفر از کسانی که در این واقعه کشته شدند حافظ قرآن بودند. این واقعه در بئر معونه اتفاق افتاد. عمر ابن امیه ظاهرا سرکرده این گروه بود، وقتی که داشت بر میگشت بعد از این واقعه تلخ و تأسف برانگیز، در راه که می آمد از قبیله بنی عامر دو کس مرد بکشت، از بهر آن که می پنداشت که ایشان با پیغمبر صلی الله علیه و سلم عهد ندارند و قبیله بنی عامر از خیشان عامر ابن طفیل بودند که آن غدر بکرده بود. غدر اینجا با قین یعنی توطئه. این توطئه‌ای که در بئر معونه اتفاق افتاده بود به سرکردگی عامر ابن طفیل بود، که او به این قبیله بنی عامر تعلق داشت. این عمرو بن امیه دو تا از مردم این قبیله بنی عامر رو تو راه دید و به انتقام خون یاران خودش این دو نفر رو کشت. پس چون بیامد و حکایت آن بگفت، پیغمبر علیه السلام آن را خوش نیامد و گفت نمی بایست کردن که ایشان با ما عهد دارند. گفت که ما با قبیله بنی عامر پیمان بستیم و این کاری که تو کردی برخلاف پیمانه، اما چون بکشتی، حالا که این کار کردی دیگه اتفاق افتاده، من خونبهای ایشان بدهم. و بعد از چند روز پیغمبر علیه السلام با ابوبکر و عمر و جمعی از صحابه برخاست و به پیش قوم بن نذیر شد. و قوم بن نذیر یهود بودند ولیکن با سید علیه السلام عهد داشتند. و سید علیه السلام احوال آن دو مرد که عمرو بن امیه زمری کشته بود با ایشان بگفت و از ایشان یاری خواست تا دیت به قبیله بنی عامر گذارند. پیغمبر چون یه پیمانی هم با بنی نذیر داشت، بر طبق بعضی از بندهای اون پیمان ظاهراً اونا متعهد بودن در مواقعی که پیغمبر باید یه خونبهایی بپردازه، اونا هم در پرداخت شریک باشن. لابد عکسش هم پیغمبر متعهد شده بوده. پیغمبر رفت و گفت که حالا مذاکره کنیم که ما میخوایم خونبهای این دو مرد رو بدیم، شما بیاید و سهمی بپردازید. یهود بن نذیر به ظاهر قولی بدادند و گفتند یا محمد، هر چه تو خواهی ما بدهیم. و از پیش سید علیه السلام برخواستند و برفتند و با یکدیگر مشورت کردند و می گفتند، یعنی بگفتند و می گفتند، ای قوم، خودشون تو خودشون با همدیگه اینجوری گفتند، گفتند ای قوم، ما محمد هرگز رایگانتر از این و خالیتر از این نیابیم. گفتند هیچ وقت به این مفتی پیغمبر تو چنگ ما نیامده بوده، هیچ وقت هم به این تنهایی مثلا یه چند نفر باهاشن. اکنون یکی برخیزید و بر سر بام بالا شوید و سنگی برگیرید و بر سر وی فرو کوبید تا به یک بارگی از دست وی باز رهیم و صداع وی به کلی از ما منقطع شد، یعنی شود. صداع یعنی درد سر. این تصدیع هم که میگن، تصدیع میدن و میدیم و اینا، یعنی درد سر. پس دیگه تصدیع اوقات غلطه دیگه. اتلاف اوقات ممکنه بشه ولی تصدیع اوقات معنی نداره. تصدیع یعنی همین، تصدیع دادن یعنی درد سر دادن، درستش اینه. اینا هم گفتن ما یه سنگ ببریم رو پشت بام، همطور که پیغمبر پای دیوار نشسته و قافله از بالای سر، ما از اون بالا این سنگ رو رها کنیم روی سر پیامبر. جهودی از ایشان گفت من برخیزم و این کار بکنم. آن بدبخت برخاست و سنگی بزرگ برگرفت و به سر آن بام شد که سید علیه السلام زیر آن بام نشسته بود و خواست که بر سر پیغمبر علیه السلام فرو کوبد. هم در حال جبرئیل علیه السلام بیامد و گفت یا رسول الله، از این جایگاه برخیز و باز مدینه رو، باز مدینه رو یعنی به مدینه رو، که یهود قدری چنین خواهند کرد. یه همچین توطئه ای پختن و دارن اجرا میکنن. جبرئیل به پیامبر گفت که حرکت کن برو. این یهودیایی که پایین نشسته بودن با پیغمبر مذاکره کنن و اصحاب پیغمبر، یک باره دیدن که پیامبر بدون اینکه صحبتی با کسی بکنه و مطلبی باشه برخواست و از در قلعه رفت بیرون. فکر کردن حالا برای کاری رفته پیامبر بر میگرده. یه چند دقیقه مدتی گذشت، دیدن خبری نشد. همه تعجب کردن و بلند شدن و دنبال پیغمبر گشتن، دیدن نیست پیغمبر. خب برگشتن به مدینه، دیدن پیغمبر در مدینه است. و سید علیه السلام پیش از آن که آن یهودی سنگ از دست رها کرد، بیان که احوال با صحابه خود بگفتی، برخاست و باز مدینه آمد و خبر هیچ کس از صحابه نکرد که با وی بودند. بعد از ساعتی ابوبکر و عمر و دیگر صحابه چون رسول علیه السلام باز ندیدند، خاطر ایشان پراگنده شد و در تشویش افتادند و برخاستند و از بحر طلب کردن وی بیرون آمدند. مردی را دیدند که از مدینه می آمد. از وی باز پرسیدند، گفتند سید را علیه السلام ندیدی؟ گفت من پیغمبر را علیه السلام نزدیک مدینه دیدم که روی در مدینه داشت و می رفت. ابوبکر و عمر و دیگر صحابه بشتافتند و چون به سید علیه السلام رسیدند، گفتند یا رسول الله، چه حالت افتاد که از پیش یهود بیرون آمدی و ما را خبر نکردی؟ سید علیه السلام احوال با ایشان بگفت که ایشان سر چه داشتند و چه قدر خواستند کردند، و جبرئیل علیه السلام بیامد و مرا خبر داد. پس سید علیه السلام بفرمود تا لشکر جمع کردند و هر آن عده که به کار می بایست برگرفتند و به غزو بنی النضیر بیرون آمدند، آماده جنگیدن با این یهودیای خیانت پیشه شدند و قلعه ایشان به حصار گرفتند، محاصره کردند و آن را حصار دادند و قوم بنی النضیر حصاری محکم داشتند و در حوالی قلعه درخت‌های خرما بسیار نشانده بودند و سید علیه السلام بفرمود تا آن درخت‌های خرما می‌بریدند، یعنی ببریدند، و ایشان از سر قلعه آواز می‌دادند، داد می‌زدند که یا محمد، تو دیگران می‌فرمایی که فساد مکنید و خود چرا می‌کنی؟ داری درخت‌ها رو می‌بری و تو از بحر چه می‌فرمایی که درختان ما می‌برند؟ بگو که درختان چه گناه دارند؟ این مطالب به صورتی در قرآن در همون سوره 8 آمده که ما حالا نمیخوایم دیگه وارد اون مباحث قرآنی بشیم. و سید علیه السلام 6 روز به حصار ایشان بنشست و جماعتی از منافقان در لشکر پیغمبر علیه السلام بودند و به پنهان مرد به یهود میفرستادند که میباید که مردانه به کار آیید و با محمد جنگ کنید و به هیچ حال قلعه به وی مدهید که وی شما را همه به قتل آورد و ما با شما یاریم و اگر شما را از قلعه بیرون کند ما نیز به در آییم و با شما یکی شویم. یهود پنداشتند که مگر راست میگویند، مگر یعنی ظاهرن، و چند روز صبر میکردند و نگاه میداشتند و جنگ میکردند. باشد که لشکر منافقان پیش ایشان روند از جهت معاونت، یعنی کمک، و در انتظار می بودند و بدین سبب می ستیهیدند، یعنی پیکار می کردند و قلعه نمی دادند. بعد از آن حق تعالی ترسی و هیبتی از آن پیغمبر علیه السلام و لشکر وی در دل یهود افکند تا مرد بفرستادن به حضرت پیغمبر علیه السلام تا ایشان را زینهار دهد، یعنی امان دهد، و فرود آیند و قلعه بسپارند به قرار آن که سید علیه السلام ایشان را بگذارد، یعنی اجازه دهد، و هرچه میتوانند برگیرند، یعنی از مال و اموالشون در اون حدی که میتونن با خودشون ببرند حق داشته باشن که وردارن. پس سید علیه السلام ایشان را دستوری داد، یعنی اجازه داد، و زینهار داد، هم بدین قرار، یعنی با این کیفیت که گفته شد، و یهود بنی النضیر در ایستادن و خانه های خود به دست خود خراب می کردن و درها می شکستن و رخنه ها در آن می کردن، سوراخ می کردن، از بهر آن که تا مسلمانان را از آن راحتی نبود. بعد از آن چون اینها کرده بودن، هر چارپای که در قلعه بود برگرفتن و زن و فرزند در پیش کردن و بیرون آمدند و بعضی به خیبر رفتن و بعضی به شام و آن جایگاه مقام کردند و از ایشان بیش از دو مرد مسلمان نشدند و آنچه از مالها و نعمتها که در قلعه بگذاشتند سید علیه السلام برگرفت و خاص به مهاجران قسمت کرد، اون مردم هجرت کرده ای که از مکه همراه پیامبر آمده بودند به مدینه، اینا تهی‌دست بودن غالبا. پیغمبر این غنایم رو اختصاص داد به مهاجران و هیچ از آن به انصار نداد الا سهل ابن حنیف که وی را نصیبی بداد و ابو دجانه که وی را نصیبی بداد. دیگه مطلب رو ادامه میده، جزئیات بیشتر را نقل میکنه که همین مقدار کافیه که هم با داستان بنی نذیر آشنا بشیم، هم این قصه رو از زبان یک نویسنده عالم توانای فارسی زبان قرن هفتم بشنویم. مولانا حالا میگه چی؟ میگه درسته که پیامبر در حدیبیه توفیق پیدا نکرد، ولی بعد از این که برگشت پیروزی های نصیبش شد که به اشتباه پیروزی بنی قریظه و بنی نذیر رو به بعد از این تاریخ علی ظاهر مربوط کرده. بعد میگوید قلعه ها هم گرد آن دو بقعه ها، یعنی هم قلعه های متعدد گرفت هم اطراف این قلعه ها بقعه هایی بود، بیرون از این قلعه ها اون بقعه ها رو هم گرفت. قلعه ها هم گرد آن دو بقعه ها شد مسلم و از غنایم نفعها. حالا خیلی هم سودهایی پیامبر حاصل کرد، نفعی آید مسلمان ها شد. و نباشد آن تو بنگر کین فریق پر غم و رنجند و مفتون و عشیق، زهر خاری را چو شکر میخورند، خار غمها را چو اشتر میچرند. بحر عین غم نه از بحر فرج، این تسافل پیش ایشان چون درج. آنچنان شادند اندر قعر چاه که همی ترسند از تخت و کلاه. هر کجا دلبر بود خود هم نشین، فوق گردون است نه زیر زمین. حالا در این ابیات چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که درسته که در شکست حدیبیه بشارت پیروزی های بعدی بود، ولی حتی اگر پیروزی هم در کار نباشه، مردان خدا و مردم خدایی بدون پیروزی هم اینها شیفته و عاشقن. این بیت این رو میگه. ور نباشد آن، ور نباشد آن یعنی چی؟ یعنی نفعی نباشه، قلعی نگیرن، بقعی نگیرن، غنیمتی هم در کار نباشه، ور نباشد آن تو بنگر ببین کین فریق، یعنی این جماعت مسلمونا، اینایی که در راه خدا می جنگن، پرغم و رنجند و مفتون و عشیق. یعنی در همون حال که دلشون پر از غم و رنجه، یعنی مصیبت هم که بر سرشون میاد، اینا حال خوشی دارن، مفتونن، شیفته پروردگارن، عشیقند، عاشقند. ور نباشد آن تو بنگر کین فریق، پر غم و رنجند و، یعنی در این حال پر غم و رنجند و در این حال مفتون و عشیق. اینا احوالشون چگونه است؟ زهر خاری را چو شکر میخورند. خاری رو به یک زهر تشبیه کرده، میگه شکست که مثل زهره، اون جام زهر که امام گفتن که من این جام زهر رو میخورم، این مولانا اشاره به همین جام زهر میکنه، میگه زهر خاری را چو شکر میخورند. چرا؟ چون به وظیفه‌شون خواستن عمل کنن. زهر خاری را چو شکر میخورند، خار غمها را چو اشتر میچرند. چطور اشتر در صحرا که بیفته خار میخوره؟ خاری که کسی طرفش نمیره، که میترسه دستش رو مجروح بکنه، شتر این خارها رو میبلعه. این مسلمانای عاشقم اینجوری خار غم رو میخورن، یعنی غم رو تحمل میکنن، از غم فراری و روگردان نیستن. بحر عین غم نه از بحر فرج، این تسافل پیش ایشان چون درج. دو تا کلمه در مصرع دوم هست که هر دو نامعنوسه. یکی تسافله که از سفل و اسفل و سفلا و اینا میاد، تسافل یعنی سقوط، یعنی به پایین غلطیدن، یعنی تنزل. در واقع تنزل یعنی این مقام و منزلت از دست دادن. این تسافل پیش ایشان چون درج، درج یعنی به بالا رفتن، یا به معنی نردبانی که وسیله ترقیه. یعنی همون شکست برای اینا عین پیروزیه، فرو افتادن و تنزل عین ترقیه، و اینها خود غم براشون مطلوبه، همین غم هم براشون مطلوبه، و اینطور نیستش که فقط دنبال پیروزی باشن. همون که فرمود ما مأمور به تکلیفیم نه مأمور به نتیجه، به وظیفمون عمل کردیم، پیروز شدیم، دو تا خوشحالی داریم، پیروز نشدیم، یک خوشحالی داریم. این بیان مولانا هم همینه، میگوید که این فریق، این جماعت، بحر عین غم نه از بحر فرج، فرج یعنی گشایش و پیروزی، این تسافل پیش ایشان چون درج. آنچنان شادند اندر قعر چاه، که همی ترسند از تخت و کلاه. اینا اگه در قعر چاه هم که باشن شادن، به اندازه شادن که اصلا از تخت و کلاه، کلاه اینجا یعنی تاج، از تخت و تاج می ترسن، یعنی فراری هن، وحشت دارن از قدرت و از اینکه به منزلت و مقامی برسن. در قعر چاه خوشدلند. بعد میگه هر کجا دلبر بود خود هم نشین، فوق گردون است نه زیر زمین. خوبی و خوشی و خوشدلی حاصل همنشینی با دلبره. شما با دلبر همنشین باش، اگه زیر زمینم باشی اونجا برات مثل بالای آسمونه. اینا هم چون دلشون با خداست، اگه در قعر چاه هم باشن خوشدلن، هوس تخت و تاج نمی کنن. همین این براشون سلطنته. این شعر معروف که هر کجا تو با منی من خوشدلم، ور بود در قعر چاهی منزلم، کلماتش از همین ابیات مولانا گرفته شده، مضمونش هم همینه. اونم شاعر خطاب به دلبرش میگه که هر کجا تو با منی من خوشدلم، هر کجا باشه، ور بود در قعر چاهی منزلم. آدم تو زندان باشه، یک مصاحب دلپذیر داشته باشه، که خدا از همه مصاحبا دلپذیرتر دیگه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یه مصاحب دلپذیر داشته باشه، اون کنج زندان براش قصره. تو قصر باشه، یک مصاحب زشت بد پلشتی داشته باشه، اون قصر براش زندانه.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
مولانا با این ابیات این قصه کوتاه رو متوقف میکنه و به مناسبت یک حدیثی از پیامبر نقل میکنه با این عنوان. تفسیر این خبر که مصطفی علیه السلام فرمود لا تفضلونی علی یونس ابن متا، پیامبر فرمود که من رو ترجیح ندهید بر یونس ابن متا. حضرت یونس پیامبر، از پیامبر یه همچین حدیثی نقل شده. حالا دو سه بیت بخونیم، بعد راجع به این که قصه از چه قراره، موضوع از چه قراره توضیحی خواهیم داد. گفت پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اجتبا. اجتبا یعنی برتری، برگزیدگی. آن من بر چرخ و آن او نشیب، زان که قرب حق برون است از حسیب. حساب می نویسن، حسیب می خونن که ممال حسابه، به رعایت قافیه. خب معراج پیغمبر که معروفه که پیغمبر به آسمان رفته. حضرت یونس به آسمان نرفته، به قعر دریا رفته و در قعر دریا در دل ماهی رفته. اگر این حدیث درست باشه، منظور پیامبر از این حدیث این است که شما از این حیث که من به آسمان رفتم و حضرت یونس به قعر دریا رفته، فکر نکنید که حضرت یونس مثلا درجه و مقامش کمتر از منه. یعنی این ملاک نیست، اینکه یکی رو به پایین بره یکی رو به بالا بره، اینها ملاک برتری نیست. حالا با این توضیح دوباره این دو بیتو میخونیم. گفت پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اجتبا. این اجتبا همون کلمه ایست که مجتبا از این مصدر ساخته شده، اسم مفعول از مصدر اجتباس به معنی برگزیدن و برتر، گزیده بودن و برتر بودن. آن من بر چرخ، بله معراج من به آسمان بوده. وان او نشیب، معراج حضرت یونس رو به پایین بوده، معراج من رو به بالا بوده. چرا این ملاک نیست؟ زان که قرب حق برون است از حسیب. برای اینکه تقرب به خدا رو با بالا رفتن و پایین رفتن اندازه‌گیری نمی‌کنن. سنجش تقرب به خدا سنجش طولی و ارتفاع و نمیدونم ژرفا و عمق و اینا نیست. قرب نه بالا نه پستی رفتن است، قرب حق از حبس هستی رستن است. خیلی پرمعنا و پاکیزه، روشن مولانا مقصود خودش رو بیان میکنه. قرب به خدا این نیستش که یکی حالا بره بالا یکی بره پایین، هیچ کدوم اینا ملاک نیست. قرب به خدا اینه که انسان از حبس هستی رهایی بشه. از حبس هستی رهایی بشه یعنی چی؟ یعنی از حبس خودبینی، خودپسندی و خودنمایی رها بشه. هستی ما همینه دیگه، یعنی خودمون رو نبینیم، خودبینی نداشته باشیم، خودپسندی نداشته باشیم، خودپرستی نداشته باشیم. هر کی به هر اندازه که خودش از این زندان خود، زندان هستی خود، من منم، این منی که هی منم میزنیم باهاش که خودمون رو یه چیزی میدانیم و میپنداریم، این زندانه. هر کی از این زندان بیرون بیاد به خدا نزدیک شده. هر کجا من گم شود الله پیدا می شود. این روشنه. قرب حق از حبس هستی رستن است. نیست را چه جای بالا است و زیر. اینجا باید است و الفشو اظهار کنیم. نیست را چه جای بالا است و زیر، نیست را نه زود و نه دور است و دیر. کارگاه و گنج حق در نیستی است، غره هستی چه دانی نیست چیست. پس درا در کارگاه یعنی عدم، تا ببینی صنع و صانع را به هم. مولانا در مقابل هستی مذموم که ماها گرفتارشیم صحبت از نیستی مطلوب میکنه. این نیستی همونی که در واقع اصل هستی اوه. این نیستی که مولانا ازش صحبت میکنه همون خداست. میگه اگه هستی اینه که تو داری، پس خدا رو باید با نیست خطاب بکنی، چون اون از این هستی هایی که تو داری نداره، اون نیسته. حالا اون نیست که اصلا تو درکش نمی کنی، اون نیست که هستی مادی نداره که تو بگی حالا بالاست خدا، خدا پایینه، سمت راسته، سمت چپه. خدا اصلا یه حقیقتیه که وقتی بخوای اینجا پیداش کنی اصلا نیست. نیست را چه جای بالا است و زیر، یعنی اصلا معنی نداره راجب خدا سوال کنی که خدا بالاست، خدا پایینه، خدا کجاست. این حالا مکانشه، راجب زمانش هم همینطور. بگی قبل بوده بعد میاد. نیست را نه زود و نه دور است و دیر. دور و دیر یکیش به مکان برمیگرده، یکیش به زمان. لااقل دیر اختصاص به زمان داره، ولی دور هم به زمان داره، برای زمان به کار میره هم برای مکان. مثلا میگیم در زمانهای دور یا در شهرهای دور، برای زمان و مکان هر دو دور به کار میبریم، ولی برای مکان دیگه دیر به کار نمیبریم. دیر فقط مخصوص زمانه. حالا مولانا میگه زود و دیر، دیر و دور، این قیود زمانی مکانی بالا پایین اینا اصلا معنی نداره برای خدا، برای اینکه این قیود زمانی و مکانی مخصوص هستی‌های مادیه. خدا هستی مادی نیست. نیست را چه جای بالا است و زیر، نیست را نه زود و نه دور است و دیر. بعد مولانا توضیح میده که این نیستی که من از اون صحبت میکنم چه نیستیه. هرچی هست تو همین نیستیه، کارگاه و گنج حق در نیستی است. یعنی اون فنایی که باید به دنبالش باشیم، اون نیستی گنج حق، گنج الهی در اون نیستیه. در نیستی بکوبید تا به هستی دست پیدا کنید. کارگاه و گنج حق در نیستی است. قره هستی چه دانی نیست چیست؟ خطاب میکنه به امثال بنده، میگه ای تویی که به این هستی ناپایدار عاریتی ظاهری خودت مغروری، گول این هستی رو خوردی، اینو هستی میدونی، فریب این هستی ناپایدار حبابوار رو خوردی. حباب هستی داره دیگه، اما چه جور؟ خیلی پرزرق و برق، عکس بیرونم روی پوسته بیرونیش میفته، یه چند لحظه بیشتر دوام نداره، نابود میشه، هیچ اثری هم ازش باقی نمونه. هستی حباب اینه. ولی حباب ممکنه پیش خودش عظمتی برای خودش قائل باشه. زندگی ما همینه دیگه. یعنی اگه واقعش رو بخوای، بشر همین زندگیش حبابواره دیگه. چقدر آدم پیش از ما تو این دنیا بوده، کجا رفتن؟ حالا بگو 100 سال زندگی کردن، 60 سال زندگی کردن، این 100 سال و 50 سال و 60 سال و 20 سال 30 سال پیش این تاریخی که از ازل و ابد ادامه داره، شبیه همون چند لحظه خودنمایی حباب و ظهور حباب روی سطح دریاست دیگه. اون شاعر میگه حبابوار برای نظاره رخ دوست سری کشیم و نگاهی کنیم و آب شویم. اینه دیگه هستی ماها همینه. حالا مولانا میگه غره هستی، غره شدن یعنی مغرور شدن، گول خوردن. ای گول خورده هستی تو چه دانی؟ چه دانی نیست چیست؟ وقتی من میگم نیستی درسته، اصل نیستیه، کارگاه و گنج حق در نیستیست، تو سر تکون میدی یعنی چی گنج حق در نیستیست؟ هستی اینه که من دارم، اما اگه هستی اینه، اینو بنداز دور، برو دنبال نیستی. پس درا در کارگه یعنی عدم، تا ببینی صنع و صانع را به هم. میگه حالا وارد این کارخانه بشو، وارد این دم و دستگاه نیستی بشو، کارگاه نیستی، کارگاه عدم. اونجا اون وقت شما میبینی که همه یه چیزه، صنع و صانع همه با همه، یعنی همش یه حقیقته. یه بار دیگه هم اشاره کردم یک کمکی برای اینکه چطور میشه هستی مطلق نامتناهی رو به نیستی تشبیه کرد. چرا؟ برای اینکه همونطور که نیستی یعنی عدم قابل درک نیست، هستی هم قابل درک نیست، هستی نامتناهی. چون ما چیزی رو درک میکنیم که محدود شده باشه. اگه چیزی حد نداشته باشه ما نمیتونیم اون رو درک بکنیم. فرض کنید یه بیابونی باشه، این سراسر پر برق، هیچ پستی و بلندی نداشته باشه، هیچ آسمونی زمین رو جدا نکرده باشه، از هر طرف که نگاه کنی یه چیز ببینی، نامتناهی باشه، شما اصلا نمیتونی اینو درک بکنی. شما وقتی میتونی بگی این چیه که مثلا دورش یه خطی بکشی بگی این دایره است، این مستطیله، این مثلثه، تا حد نگذاری ماهیت پیدا نمیکنه. اصلا ماهیت یعنی درک حد وجود. هر وقت شما ماهیت چیزی رو درک میکنی معناش اینه که اون وجود وجود محدودیه، شما به دلیل محدود بودن او اطرافش خط میکشی تو ذهنت، بهره اون رو از وجود محدود میکنیم، میشه ماهیت اون رو درک میکنیم. اما خدا ماهیت نداره، برای اینکه حد نداره. پس به این معنا هستی مطلق عین نیستی مطلق از لحاظ اینکه قابل درک نیست. پس اگر یه وقتی هستی رم نیستی کسی بنامد، از این جهت یک راه فکر کردن داره، اگرچه این تنها تفسیر از نیستی نیست، بلکه اون نیستی نیستیست در مقابل هستی دروغین ما. اگه این هستیه اون نیستیه، اگه اون هستیه اینی که ما داریم نیستیه. پس درا در کارگه یعنی عدم، تا ببینی صنع و صانع را به هم. به همین بیت درس امروز رو به پایان میرسانیم. شما رو تا نوبت بعد به خدای بزرگ میسپاریم.